بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر علی میزان، چهارشنبه ششم بهمن ماه، جلسه 51.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث مقدمه المیزان به مقام ششم رسیدیم که در باب نقد روش تفسیری فیلسوفان بود و دیدگاه علامه رو گفتیم. بعد رسیدیم بیان مقدار، عرض کردیم اون مقداری که قرینه لبیست در فهم متن دینی، قرینه لبی که جزء به اصطلاح تغییر ظاهر متن میشه یا ظاهر متن به شکل دیگری فهمیده میشه، اونها قرینه لبی از کردی، فقط عقل ضروری با اون توضیحاتی که داریم، محدودهی که درست کردیم اون مقدار هست و الا بقیهش به عنوان عقل، به عنوان قرینه لبی نیست. اما بحث اینه ما در فهم متن دینی چگونه عقل و فلسفه رو به طور کلی نیاز داریم دارم میام، ولو بحثایی که دیگه عقل قطعی هم نیست چگونه نیاز داریم. عرض کردیم مهارت‌هایی در دل او پیدا می‌کنیم به درد فهم لوازم می‌خوره، به درد جمع عقلی می‌خوره، به درد جمع واقعی بین آیات می‌خوره، به درد اون دستگاه سازگار هستی شناختی متن دینی می‌خوره. خیلی چیزای دیگه است که گفتیم برای این کل کار فلسفی مفید و حال است و الا برای غین لبی توضیح دادیم و دیگه از اون بر نمید. بعد از اینکه این بحثا رو کردیم، لزوم کار عقلی و فلسفی در عین وجود معارف دینی و احکام و حکمت عملی دینی که توضیح دادیم، رسیدیم به اینکه هر چه کار فلسفی بیشتر باشه بهتر متن دینی را میفهمد. چرا؟ چون معمولا ما در فهم متن دینی باید توجه کنیم متن دینی داره واقع آنگونه که هست را بیان میکنه، تأکید میکنم این را، بحث اصلی اینه. مثلا در معارف داره واقع آنگونه که هست را میگوید، در حکمت عملی داره حکمتهای واقعی آنگونه که هست را میگوید، دقت کنید که به هیچ خطایی در کارش نیست و به اصطلاح هیچ تدریجی هم نیست، هر آنچه باید بگوید گفت. دقت کنید اینجوریه، واقع را دارد میگوید. وقتی واقع میگه، علمی که ما را با واقع درگیر میکنه، مهارت های فهم واقع میده، میتونه در سر سفره فهم متن دینی حاضر شد. به این نقد قرینه لبی که گفتیم تمام شد، دارم کل کار عقل و فلسفه رو نیاز داریم و داشتم میگفتم و مقداری که در فهم متن دینی است به اسم لازم، به اسم لازم بیان، نمیدونم به اسم چیزایی بود که گفتم، حالا دیگه الان باز دوباره بخوام یه اشاره‌ای بکنم به عنوان جمع واقعی، به عنوان استنتاق، به عنوان به اصطلاح اصول ضروری عقل، به عنوان به اصطلاح دستگاه سازگار، اونها احتیاج بود، گفتیم احتیاج هست و باید در متن دینی کار عقلی حاضر بشه. و تمام اینجا هم همیشه دقت کنید، باید عقل بیان حاضر باشه، عقل بیان، نه حالا قرار هر چیزی رو بیاریم، نه مطلقا، نه حتی اون چون فاز فهمه متن دینی، عقل بیان لازم، لازم بیان، دقت میکنید، نمیدونم جمع، جمع بیان، دقت کنید، باید این نوع تلاش بشه. بله گاهی عقل میگه من تلاش کردم نرسیدم، ولی احتمال میدم این است، بگوید احتمال میدهم فهم متن دینی این گونه باشد، در اون جایی رسید خب بیان، اون بیان رو پاورجا داشته باشین. من یادم رفت اسم این بیان رو بیارم، جلسه قبل گفتم ولی تو این جلسه نگفتم، عقل بیان باید تو همه این جاها باشه، عرض کردیم. و بعد کنارش حالا داشتیم میگفتیم که کلن کار فلسفی که میکنه، هر آنچه میخونه خیلی به درد میخوره. چرا؟ حالا میخوام مواردش رو بگم چجوریه. مثلا ببینید نفس دانسته های فراوان او بهش یک نوع اقتداری داده، پرسش های ویژه‌ای رو مطرح میکنه که پرسشی که ایشون مطرح میکنه و فضایی که درک میکنه او رو راحت در متن دینی میتونه به یک فهم دقیق برسونه. ولی اگر چون این پرسشی نباشه و چون این فضایی رو درک نکنه، استنتاقش اصلا استنتاق نیست، در واقع استنتاق نکرده، خوب نمیتونه متوجه بشه در متن. اینو من عرض میکنم به عنوان استنتاق. و این کل فلسفه خوندنی که میخونه اثر داره، کل فلسفه شو میتونه بسیاری از مباحثی که اونجا رسیده بیاد به سوال کنه، ببین تو متن دنیا اینجوری هست یا نه. بگه من تو یه بحث علم مثلا رسیدم خداوند علم پیشینش از نوع ارتسامیه، آیا خداوند این گونه میگوید یا نه؟ من رسیدم علم پیشینش این گونه است، آیا خداوند این گونه میگوید یا نه در قرآن کریم؟ اصلا علم پیشین رو خدا قبول داره یا نه؟ واضح است؟ من بعضی ها رو میبینم تا صحبت میکنی اصلا متوجه علم پیشین نیست، اصلا بعضی که چی نخونده از این نوع، اصلا علم پیشین متوجه نیست. آیه رو میبینه میخونه ولی اصلا متوجه نیست، من قبلا نبره ها رو میخونه ولی اصلا متوجه نمیشه این چیه، این علم پیشین داره چی کار میکنه. واضح است چه از میکنم؟ اینجاست که ما میگیم هرچه از اینها بخونه کمک میکنه در فهم، کمک میکنه در فهم. فهم البته به همون روال خودش، ظهورگیری خاصه خودش انجام میشه. گاهی اینجوریه و گاهی لوازم متن را میفهمد. فلسفه هرچه قوی تر کار کنه لوازم متن را بهتر میفهمه. کسانی که فلسفه نخوندن، کسانی که لوازم واقعی یک شی را نمیدونن چجوریه، چه شیوه هایی داریم برای رسیدن به لوازم واقعی، چگونه عقل بیان میتواند برای رسیدن به لوازم بیان کار بکنه، اینها رو نمیدونن، نوعا در زحمت هم نمیتونن حل و فصل کنن. یعنی مثلا میبینه خب این آیه اینجوری گفته، خب آیه گفته دیگه، اصلا متوجه نمیشه چون این حرفی یه لازمه داره، اصلا متوجه نمیشه. بنده همین توی بحثای اخیری که داشتیم توی کار صدرا در بحث مواد جسمانی، یکی از بحثایش این بود، اومد گفت مختصاتی که قرآن در باب دنیا میگوید مثلا این 5 تاست، مختصاتی که در باب آخرت میگوید آن 5 تای آخر است غیر از این 5 تا. میگه پس با همین میفهمم دنیا غیر از آخرت است. این عقل بیان اینجا داره کار میرسه. ولی بعضی اصلا میگه خب دنیا هست، آخرت هم نه، همین دنیا مثل دنیاست، هیچ فرق داره. میگه بابا شما نگاه کنید لوازم رو، این لوازم اینجوری، این لوازم اینجا اصلا قابل جمع نیست. وقتی اینه پس باید گفت دنیا غیر از آخرت است. باز هستم جذب میکنم، چون این چیزهایی رو ما میگیم لازم بیان، ولی کسی کار فلسفی نکرده اصلا متوجه این نوع بحث ها نیست. لذا باید حتما قدرت فهم لوازم و مبانی رو داشته، قدرت استنتاق داشته، قدرت جمع رو داشته باشه، قدرت استفاده از اصول ضروری عقل داشته، قدرت استنتاج و دستگاه سازوار سازی داشته باشه، قدرت فهم هستی شناسانه داشته باشه. خب این همه رو داره فلسفه میده، شما نمیتونید از فلسفه بگذرید. و این باعث میشود متن گویا میشه. فقط یک نکته هست، بعضی میگه آقا کی گفته متن دینی داره فلسفه میگوید؟ کی گفته؟ شما میگید متن حقوقی اگر هست یک حقوقدان بهتر میگه. خب بله، چون متن حقوقی تو حقوقدان بهتر میفهمه. ولی یک متن عادی باشه حقوقدان میگه بابا این اصلا ضوابط رعایت نکرده، این بذارید کنار، به درد من نمیخوره. نکته فقط اینجاست، اگر کسی بخواد حرفی بزنه اینه. خب به چه دلیل شما میگویید این متن دینی متن فلسفی هم هست؟ بنده هم این نیست که متن فلسفی لزوما باید به اصطلاح ادبیات فلسفه رو به کار ببره و زبانش زبان علمی فلسفه است، بحثم این نیست. زبان رو چون بعدا باید توضیح بدم، زبان متن دینی زبان عرفیه و باید با چه رمزی با چه حکمتی این رو به یک زبان فلسفی ارتقا داده، برای خودش توضیح دارم. الان وقتش نیست، بعدا میرسم، الان کاری به این نداشته باشید. ولی به چه دلیل این متن دینی متن فلسفی است؟ چی گفته؟ شاید اصلا متن فلسفی نباشه. این حرف موقعی درسته که کسی این گزاره رو قبول کنه که کلن متن دینی ناظر به واقع حرف نزده، مثلا در معارف. اگه کسی این رو بگه راست میگه، وقتی ناظر به واقع نیست فلسفه چه به درد میخوره؟ چه کار میتونه بکنه اینجا؟ راست میگه. ولی اگه شما بگید متن دینی ناظر به واقع است، که اتفاقا یکی از چیزایی که دیگه برای ما به صورت میخواد مهلا بحث شروع میکنم براتون توضیح میدم، میخواد مثلا ظهورات متن دینی بیارم، ولی به نظرم دیگه این واضحه. مثلا اذا وقعت الواقع لیس لوقعتها کاذبه، یعنی چی؟ میخواد بگه واقعا آقا
قیامت روی میده واقعا همین گونه هست و کاذب نیست، این مثلا میخواد واقعا اینو، یا میخواد بگه نه فقط تو احساس کن که یک معادی است برای خود رو آماده کن، یا واقعا میخواد بگه هست، واقعا میخواد بگه خدا حی هست، سمیع هست، بصیر هست، خدا احد هست، صمد هست، واقعا میخواد بگه یا نه. بنده اعتقادم من فکر میکنم همه اعتقاد داریم، اعتقادم اینه که متن دینی ظاهره که بابا در مورد خدا دارستان واقعا خدا با این اوصاف هست، و وقتی هم میگه متن دینی میگه من تناقض نمیگم، یعنی واقعا هر آنچه که در واقع گفتم تناقض هم ندارد، واضح است؟ چون متن واقع است، واضح است هم چه عرض میکنم. اگر شما آمدید چون این حرفی رو زدید و بعد خب شما بسیار خوب باشه در مورد واقع میگه، ولی هر واقعی رو که فلسفه بحث نمی کنه، واقع تجربی که معمولا علوم صحبت میکنن که بحث فلسفی نیست، میگه بله اگه منظورتون اینه بله، ولی نوعا متن دینی چه بحثی داره؟ این اون چیزیست که بنده در جای دیگه اینجوری تعبیر کردم، متن دینی در باب واقعی صحبت میکنه که همون واقع موضوع فلسفه است. واضح است چی میگن؟ چطور؟ چون نوعا متن دینی صحبت از خدا، صحبت از معاد، صحبت از ملائکه، صحبت از قضا و قدر، صحبت از اینا داره دیگه، اینا اینجور همش سطحش از سطح تجربه بالاتره، فوق تجربی است. دقت میکنید؟ نوعا بحثهاش لزوم ازش میکنم به هم افق بودن فلسفه با معارف دین هم افقن. به تعبیر دیگر زبان متن دینی هرچه باشد مستفاد از معارف دینی معارف فلسفی است. این توضیح رو علامه طباطبایی هم داشت که مگه فلسفه چی کار میکند؟ از واقع صحبت میکنه. و بعد ظاهرا کتاب علی و فلسفه الهی بود خوندیم چی اونجا داشت توضیح میداد، واقع داره میگه، واقعی که صحبت میکنه از این نوع واقع است، این نوع واقع معمولا موضوعات فلسفی است و مسائل فلسفی است. خب اگر این رو میگید دقیقاً، اگر بگید متن دینی ناظر به واقع نیست ما نمیتونیم بحث رو کنیم، اگر بگید متن دینی ناظر به واقع است اما واقعهای تجربی خاص مادی رو فقط داره بحث میکنه، اینم باز میگیم اینجا هیته کار فلسفه، گرچه اینجا فلسفه در یه هیتهش وارد میشه به لاز باش میگیم نیست، ولی الان نوعا اون چیزی که ما به عنوان معارف داریم ایناست، و اون چیزی که به عنوان حکمت عملی هم داریم باز همان حوزه است که فلسفه داره بهش میبرزه به اسم حکمت عملی. یعنی به تعبیری حکمت عملی ناظر است به یک حقایق که متن دینی میگوید من آنچه میگویم مر واقع را گفتم، نه یک صرف یک جعلی بی بنیاد. چنین چیزی رو ما از متن دینی نمیفهمیم که بی بنیاد، میگه همش حکمت داره، همش دلیل داره، همش سر داره، اینجوری که متن دینی گفت همه مصالح داره، همه مفاسد داره. خب این متن دینی هم که داره اینجوری میگه، اینا من الان فرصت ندارم الان وقتم، چون میترسم اگه اینجوری بخوام جلو بریم اوضاع ما به هم میریزه، ولی اینا الان داشته باشید انشاءالله یه وقتی یه جایی از این بحث‌های تفسیری این رو مثلا مفصل بیستیم توضیح بدم، ولی همین قدری که الان گفتم فکر می‌کنم هممون تو متن دینی اینا رو می‌یابیم. خب وقتی چنینه، متن فلسفی است، زبان برای من الان مهم نیست، الان میگم مهم نیست ولی بعدم اتمام مهمه، خیلی هم مهمه. زبان دین یه زبان عرفیه به اصطلاح ارتقا یافته است و خوش توضیح داره، من میرسم انشاءالله توضیح میدیم انشاءالله. زبان ویژه است، بله، اتفاقا این باعث شده که بعدا فیلسوفان دنبال روش فهم متن دینی گشتن که من عرض میکنم انشاءالله عرض میکنم، ولی الان دنبال چی هستم؟ دنبال اینم که مفاد محتوایی که متن دینی در معارف در حکمت عملی نشون میده همان جایی است که معمولا حوزه کار فلسفه و حوزه کار حکمت عملی است. وقتی اینه و بعد ناظر به واقع است و مر واقع رو میگه و هیچ خلافی توش نیست، هیچ از نظر مطابقت با واقع توش خطا وجود نداره و اختلافی هم وجود نداره و تناقضی درش نیست، تا این رو میگید معناش چی میشه؟ میشه هستی شناسی قدسی. اتفاقا تا این رو میگید حوزه است که معمولا فیلسوفان باش درگیرند و بهتر مهارت پیدا کنند. لذا اگر گفته می شود یک حقوقدان متن حقوقی را بهتر می فهمد، همین حرف ما می تونیم بگیم چه یک فیلسوف متن معارفی دین را، متن حکمت عملی دین را بهتر میفهمد. با همین توضیح که عرض کردم از این منظر، چون حکمت عملی یه منظرهای دیگری داره که تو فضای فقهی میاد برای خودش جداست، این بحثایی که عرض میکنم به شکل حکمت عملی و ناظر به واقعش دارم میگم. دقت کنید یه بحثایی تو فقه داریم، ما لزوما تو بحث فقهی ما به ناظر به واقعش کار نداریم اصلا، مهم قراره که این زواهر از دلش احکام در بیاد. این یک سطح واقعش، ناظر به واقعش دارم. خب چون این چیزهایی رو معمولا اگه تا شما گفتید پس متن دینی داره به اونجا ما را میکشونه. حالا همین باعث شده ما عملا باید قبول کنیم برای فهم متن، یک متن به طور کلی و متن قرآن، پیش دانسته هایی موجه هم داریم. این رو جناب آقای واعظی در این کتاب خیلی خوب، این قسمت رو خیلی خوب، حالا کلن کارشون خوبه، زحمت کشید، خیلی زحمت کشید. نظریه تفسیر متن، آقای احمد واعظی، ایشون کار خیلی خوبی کرده اینجا. هم به بحثای یک کتاب قبلش هم داره که تقریبا حرفای غربی ها همه رو آورده و نقدهایی که داشته رو آورده، من اسم اون کتاب رو یادم رفت، کتاب رو دارم. بعدش این کتاب رو نوشتن که دیگه تقریبا الان برای ما پرکاربرد، این سب کار بیشتر برای حوزه ما، اونم در اینی که ما نیاز داریم باید ناظر درآمدی بر هرمنوتیک اگه هست نمیدونم اسم میشه. اجلتا اون کاری کرده، اون کارم مفیده، این کار هم به اصطلاح دیگه اومده سر صحنه عینیتی که ما الان بهش وصلیم در عینی که ناظر به غربی عام هست. اینجا یکی از بحثایی که مطرح شده اینه، آیا ما برای فهم یک متن پیش دانسته هایی نیاز داریم یا اصلا باید هیچ نباشه؟ ایشون توضیح داد پیش دانسته ها دو جورن، موجه و غیر موجه. حقم همینه، ما دسته پیش دانسته هست موجهه، یعنی باید باشه، تا من ندونم نمیتونم. یه توضیحشون داد، مثلا برای پیش دانسته های ابزاری عنوان دادیشون، حرف خوبیست. همین است که ما خودمونم میگیم آ میخوای قرآن بخونی باید عربی بدونی، باید صرف و نحو بخونی، باید معانی بیان بخونی، خب نخونی که نمیشه که قرآن فهمید. باز از چی عرض میکنم؟ اینجا این که گفتم چه، اینو میگم پیش دانسته های ابزاری، ابزار فهم دیگه. شما تو باید این موجهه یا غیر موجهه؟ شما میگه نه اصلا نباید نحو بخونی، صرف نباید، هیچی تو ذهن نیار تا بتونی بفهمی. میگه بابا این که ولی من نمیتونم متن عربی رو بفهمم که، دقت های حتی متن، حتی من به نظر عرب زبان باز باید معنی بیانش بخونه، باید حتی صرف و نحو بعضی از دقت هاشو بخونه. چرا؟ چون اون دقت هاست که تو قرآن اعمال شده. واضح است دارم چه عرض میکنم؟ لذا تمام این باید باشه. خب این پیشدانسته موجهه، دسته ای از پیشدانسته هاست که حالا ایشون عنوان داده، مثلا این بحثی که الان ما کردیم دو تا عنوان داده در صفحه 309 و 310. بخش اول گفتن 309 300 و به اصطلاح از 304 شروع میشه تا 309. اینجا انواع پیشدانسته ها، تأثیر پیشدانسته های مفسر عنوان داده، یک دسته موجه، یکی غیر موجه. پیشدانسته های موجه رو یکی پیشدانسته های ابزاری، همین مثالی که عرض کردم، یکی هم پیشدانسته های لازم برای فهم عمیق‌تر و وسیع‌تر. فهم عمیق‌تر و وسیع‌تر همینی بود که ما عرض کردیم، یک حقوقدان متن حقوقی رو بهتر میفهمه از فرد عادی. ایشون توضیح میده، از هرش میاره که هرش گفته این پیشدانسته ما نیاز داریم، اما این پیشدانسته قرار نیست که در روش فهم فرقی بین فرد عادی با حقوقدان باشه، به خاطر پیشدانسته های حقوقدان باعث میشد او عمیق‌تر بفهمد. ایشون اینجوری توضیح داده، من میخوام متنشون رو میخونم. یکی این، یکی هم پیشدانسته های لازم برای نقد، داوری و استنتاق که حالا عرض میکنم. پیشدانسته های لازم برای فهم عمیق‌تر و وسیع‌تر. پیشدانسته های ابزاری، عنصر مشترک و عام و در این حال ضروری برای فهم متون صرف نظر از موضوع و سطح آن هستند. اون همه باید احتیاج دارن دیگه، بحث موضوع متن چیه، سطح متن چیه اینا. اما پیشدانسته های مربوط به یک متن خاص و موضوع مورد بحث آن، متن به فهم بهتر، عمیق‌تر و وسیع‌تر آن مدد می‌رسانند. برای مثال خواننده آشنا با علم حقوق و دارای اطلاعات راجع به سوابق و پیشینه حقوقی یک مبحث خاص زمانی که به مطالعه یک متن حقوقی می‌پردازد، پیشینه حقوقی یک مبحث خاص زمانی که به مطالعه یک متن حقوقی می‌پردازد، آن را بهتر و عمیق‌تر از فرد عادی آشنا با زبان می‌فهمد. آشنایی با زمینه و سوابق حقوقی آن بحث به خواننده اول کمک میکند، با زمینه و سوابق حقوقی که حقوقدان داره کمک میکند که بفهمد مثلا قانون اخیر درباره هزانت که در آن متن بدان اشاره شده برای حل چه مشکلاتی وضع شده است و تایید یا رد یا استدلال نویسنده چه نکات و مسائل را هدف قرار داده است. چی کار میخواد بگه؟ مقصود چیه که این قید رو اضافه کرده؟ در یک متن فلسفی که تقریری از اصالت وجود ارائه و استدلال برام میشد، حالا مثال دیگه ای زده، تو متن فلسفی، این متن فلسفی ظاهری داره، توش بحث اصالت وجود شده، یک تقریری کرده، کسانی که فلسفه خوندن میگن بابا این تقریر میکنه میدونی ناظر به اون است که اون رو میخواد رد کنه، این شکلی میخواد بگوید، معناش اینه، ولی دست یک فرد عادی بدید همین رو ظاهرش داره زورگیری میکنه، ولی اصلا این مطالب رو نمیفهمه. کسی که تو کار فلسفه هست میفهمه این متن فلسفی در باب اصالت وجود میخواهد چه بگوید. این نقطه در یک متن فلسفی که تقریری از اصالت وجود ارائه و استدلالی برام میشود، این خواننده آشنا با مباحث فلسفی اصالت اصالت وجود است که به طور عمیق و وسیع میفهمد که چرا نویسنده این چنین تقریر کرده است و از اشکالات وارد بر برخی تقریرهای دیگر چگونه رهایی جسته است. به قول اریک هرش، این که یک حقوقدان متن حقوقی را بهتر از یک ناقد ادبی میفهمد به سبب داشتن پیش دانسته‌های بیشتر مربوط به متن است. مربوط به متن یعنی زمینه متن، این زمینه متنی که ایشون میگه یعنی همین به اصطلاح بسترهای حقوقی که دارد برای حقوقدان، نه آنکه وی روش خاصی در فهم متن حقوقی دارد یا آنکه اساسا فهم متن حقوقی دارای روش خاصی است که ناقد ادبی بیگانه و ناآشنای با آن روش است. واقعیت آن است که مسئله مربوط به زمینه کانتکست است، نه روش متد. هر متن دارای زمینه مخصوص به خود است، کانتکست مخصوص خودش داره زمینه، و کسی که آشنا با زمینه آن متن بهتر و عمیق‌تر آن را درک می‌کند. باز است این بیان است که ایشون بود، هرچند من خودم اینجا همینقدر که فقط صرفا زمینه است و برخی از روش های ویژه رو پدید نمیاره یه کمی حرف دارم، چون بعضی از زمینه ها مثلا زمینه حقوقیه یه دسته روش های جدید، روش های دقیق حقوقی هم برای فهم متن پیدا میشه، یعنی روش های ویژه هم پیدا میشود که دیگری بلد نیست، این هم هست، ولی ایشون فقط زمینه گفت، اشکالی نداره، ولی اجالتا این هست، پیش دانسته های لازم برای فهم عمیق‌تر و وسیع‌تر، بله این هست، واقعیتی است. حالا تو متن قرآن هم همینجور، تو متن قرآن الان ببینید یه دسته بحث‌های رو خداوند در باب نجوم، ستارگان، اینها گفته. بنده اعتقادم اینه کسی که الان این اختر فیزیکو می‌خونه بهتر می‌فهمه از دیگران، با شرطی که چی؟ انضباط در ظهورگیری رو حفظ کنه، نه اینکه من اونچه که خودم قائلم از قرآن در بیارم، نه. مثلا قرآن گفته انا لموسعون، واضح است قرآن فرموده که من آسمان ها رو دارم دم به دم وسعت میدم. خب کسی شاید توی اختر فیزیک برسه، اصلا گرچه الان اخیرا رسیدن که آسمان آهسته آهسته داره باز میشه، توضیح هم میدن، تحلیل هم دارم برخش. حالا فرض کنید کسی توی اختر فیزیک رسید، نه هیچ تکونی نمیخوره آسمان ها، ولی وقتی میرسه به این آیه تازه میفهمه قرآن داره چه میگوید، حتی خلافش واسستان چه میگه، متوجه فضاشه، و الا ما داریم گسترش میدیم آسمان رو، برای افراد عادی چی معنی داره، ولی دست فیلسوف بدید میگه خب گسترش باید در بعد انجام بشه، بعد پس باید باشه تا بشه و جرم توش نباشه، بعدن تو جرم یا جرمی هست اما جرم آسمانی است، ولی اینا این کارا که داره انجام میده داره چیکار میکنه، داره این متن رو به شکل فلسفی میفهمه، دستش نزده همین انا لموسعون رو باید نگه داری، یا باید بگید پس بود باید افزون بر جرم باشد یا یه جرم ویژه باشه، جرم آسمانی نباشه، بعد اونجا رو آسمان پر کنه، بالاخره یه کاری بکنید. باز از اینا ما میگیم چی؟ فهمهای همراه متن، چه فهم بستر فلسفیش چه بستر کیچی؟ اصلا مشکل نداره، اون که ما الان هم میگیم ما هیچ وعده نکردیم که الان قرآن یه چیزی رو بگه همه را علم تثبیت کنه، کی گفته؟ علم بگه من قبول ندارم بگه، ولی ما قائلیم قرآن کریم چون مر واقع رو گفته حقه، باید فکری به حالش کرد. ما اینجوری قائلیم، اشکال ندارین آقا بگه بله من قبول ندارم به این دلیل که الان از نظر فیزیکی ما اینجوری باید بگه چه موشه. دقت کنید، بنده عرضم این نیست که برید اهل علم بشید و خدا رو قبول نداشته باشید بعد نمیدونم بیاد متن بدید، من اینجوری نمیگم، اصلا بحثم الان این نیست. بحثم اینه کسی که در فضای دین است و قرآن رو قبول داره و میدونه و هستی شناسی قدسی است و من چه هست، او که میداند وقتی علم را میخواد تازه میفهمه قرآن چه میگوید، حتی میتواند بگوید الان امر امروزی هنوز نرسیده است به این معنا. چه اشکالی داره؟ او یه واقعیتی است، ما داریم الان، همین الان هم داریم چیزی رو قرآن میگه هنوز علم نرسیده، چه مشکل داره؟ همچنان که قبلا هم بوده چیزی رو قرآن گفته نرسیده و الان رسیدن، چه مشکل داره؟ ما میخوام بگیم قرآن که متن قدسی است و حق رو میگه، الان ما میخوایم من موارد بسیاری بیارم که شارع مقدس بعضی از چیزها رو اصلا به حدی زیبا گفته، ولی خب این آقایون تو علم میشه هیچ گفت به این نرسیده بودن، چه مشکل داره؟ هدایت دیگه، هدایت قرآن پاورجاست. فضا رو من میگم، بستر رو میگم. ببینید یه جا که بستر قرآن بستر حقوقیه، یه جا بستر قرآن بستر معارفیه. وزست دارم چه ارز میکنم، بسترها رو دارم میگم، قرآن داره حرف میزنه دیگه، میخوام بهتر بفهمیم قرآن چی گفته. میگم هر کی که میره تو بستر بهتر میفهمه چه خبره، دارم این رو میگم. وزست دارم. بله اتمام مردم همینه، مقدماتش عرض کردن، وقتی خداوند سبحان داره یک بحثی رو مطرح میکنه در باب مثلا توحید، میخواد دقایقش رو بگه یا میخواد اصلا حذف کنه؟ میخواد بگه احد رو من گفتم، صمد رو گفتم و سمیر رو گفتم، بصیر رو گفتم، و بعد باید معنا بشه دیگه، این گفته دیگه، نه که نگفته که. شما یه وقت میگه آقا متن دینی نگفته، خب اشکال نداره، مثلا میگه مسکوت گذاشت، الان بحث ما اون نیست که، اینجایی که حرف زده رو میخوام بفهمید. الان بحث تفسیر فهمه، حتی من از اون چیز دیگه تا نمیگم الان، واسه هستم جز میخوام فهم متن دینی هر چی رو فهم بوده. بعضی میگن آقا شما چی کار دارید به این کارا، قرآن حالا گفته، ولی اصلش مهم اینه که تو باید هدایت بشی. اینجوری بعضی میگن خب سرور من، خدا که بهتر میدونه که چه چیزی رو بگی که به درد ما بخوره. شما اگه میخواهید حذف کنید، من میخوام متن قرآن رو بفهمم دیگه، قرار تفسیر کنم دیگه، الان که دیگه در کار ما که دیگه اینه، من باید ببینم وقتی خدا گفته فرموده الحمدلله رب العالمین، این رب العالمین به چه معنی، نباید بفهمم این که باید باشه که. در عین این که معمولا یه بحث دیگر هست، من انشالله بعد در جای خودش میگم که از امام طرحی داره که میگه بابا شما دقت کنید تمام اینها باید جوری باشه که به درد معارف بخوره و سلوک، اشکالی نداره از قرآن اینجوری بفهمید بعد بگید تمام، ولی در حقیقت تمام هر چی که قرآن گفته حتی مسائل علمی که گفته باید بهش بپردازیم، تفسیر بشه، نباید ازش گذشت. هر کسی هم در هر رشته که قوی‌تر اتمام بهتر میفهمه، آنجایی که بستری که قرآن به او اشاره کرد، قرآن کتاب اصطلاح نهایی است دیگه، نمیشه این کار کرد، نمیشه گفت که مثلا خدا مثلا خواست یک نظریه ای رو بگه نعوذ بالله و بعد بگه من این نظریه رو فقط خواستم بگم، نه نظریه نهایی مثلا از یه حرف، از یه حرفی که نیست، اینجوری که نیست. خب این یک نکته. یک نکته دیگه هم که باز به عنوان پیش‌دانسته ایشون آورده، پیش‌دانسته های لازم برای نقد، داوری و استنتاق. ایشون در اینجا حرفشون اینه، میخواد شما استنتاق کنید. استنتاق هم یکی از چیزهای مهمی است که ما نیازمند بهش هستیم. ببینید بذار اول این استنتاق رو توضیح بدم. قرآن برای همه باید حرف داشته باشه در هر سطحی که هستن، در مسائلی که دارند. دقت کنید الان کسی که تو کار فلسفه است، تو بحث ما فلسفه و تو کار فلسفه هست، برخی دغدغه ها رو داره، مثلا خدایا قائل به تجرد غیر خدا هست یا نه. متکلمان گفتن آقا غیر خدا مجرد نیست، بقیه هم مادی هست مثلا. خب اینجوری گفت فیلسوف، میگوید مجرد. خب من چی کار باید بکنم اینجا؟ یک سوال دیگه، این سوال رو میبرم خدمت قرآن ببینم قرآن جواب میده یا نه. اینو ما میگیم استنتاق. اما کی میتونم این سوال رو مطرح کنم، بفهمم تجرد چیه، بفهمم ماده چیه، بفهمم فضا چیه، تا اینا درک نکنه که اصلا نمیتونه. ایشون اینجا برای اینکه اینو مثال بزنه اینو مطرح کرد، کسی که در ادبیات میخواد بگه این متن آیا عراقیه، متن عراقی حساب میشه یا نمیدونم سبک عراقیه یا سبک چی هست، این سبک ها رو وقتی میخواد سوال میکنه این شخص، تا سبک عراقی ندانه، تا سبک نمیدونم دیگر ندانه، میتونه از اون سوال کنه که این کدوم سبکه. این باید بستر رو بدونه، متوجه باشه، اون فضا رو درک کرده، میاد استنتاج میکنه این متن جزء کدوم متن است، این شعر و این شاعر در کدوم سبک قرار میگیره. تا سبک کارو نشناسه میتونه سوال کنه. و این جور سوالا ما خیلی الان داریم، امروز الان سوالهای فراوانی داریم تو بحثای علوم انسانی. الان همینا رو میخوام به قرآن عرضه کنیم، قرآن لیبرالیسم رو میپذیره یا نه؟ میپذیره یا نه؟ قرآن سرمایه‌داری رو میپذیره یا نه؟ قرآن همین سوالای متعددی که وجود داره میپذیره یا نه؟ چیکار باید کرد؟ یه وقت میگید من گشتم قرآن مسقوط بود. خب فرض میکنیم گشت اینجوری نیست، ولی گشتم مطلبی در قرآن بود. خب اینجا چه موقع میتونه ازش مطلب رو بگیر؟ موقعی که با بسترها آشناست، سوالها براش پدید آمد، دقیقا اون سبکها رو میدونه، سبکهای نمیدونه عراقی غیر عراقی رو میدونه، سوال رو در مورد متنها داشتم میگفتم. در مورد قرآن هم همینجور، آقا میدونه مثلا کاپیتالیسم چیه، میدونه سرمایه داری چیه، میدونه نمیدونم به اصطلاح لیبرالیسم چیه، اینا رو میدونه. بعد دوباره میخواد ببینه در قرآن آیا این رو میپذیره یا نه. پایه‌های اصول، پایه‌ها و مبانی لیبرالیسم مثلا این 5 تا است، بعد ببینه قرآن آیا این 5 تا رو به همین شکل پذیرفته یا نپذیرفته. ببین این سبک، خب این تا ندونه که نمیتونه مبانی لیبرالیسم رو ندونه، اصلا نمیتونه چنین سوالی از متن بره توش. آیا ما نیازمند به چنین سوالی هستیم یا باید باشه؟ بله، بعداً عرض می‌کنیم. قرآن برای همه اثار و برای همه جوامع است و باید پاسخگو باشه و هست و طبیعتاً چون این سوالهایی رو میشه گرد. بلکه اگر از قرآن درآوردید، استنتاج کردید، باید بگید مراد خداست اصلا. چرا؟ چون ازل تا ابد دستش هست، توضیح داره، انشاءالله میرسیم. یه بیانیست انشاءالله خود از ایشون هم اگر شده میخواید من با حوصله اینجاها رو از ایشون هم براتون میخونم. این الان بخونم خدمت هستم. پیش دانسته های لازم برای نقد، داوری و استنتاج. پس ایشون میگه ما نیازمند پیش دانسته های موجهیم، غیر موجه نه. بعضی گفتن نه، هر نوع پیش دانسته ای که ما خودمون داریم، چه موجه غیر موجه، همه رو بکنم. من اصلا در فلسفه چون قضیه رو قائلم، پس میام کل متن دینی رو بر حسب اون فلسفه خودم قائلم. اینجوری نه، پیش دانسته های موجه رو که عرض کردیم، سبکی که هست، یکیش این بود که چی؟ فهم عمیق تر به من میده اما دست نمیزن متن دین. دوم، دو طوری که گفتیم، ابزاری و پیش دانسته های لازم برای فهم عمیق تر. سوم، پیش دانسته های لازم برای نقد، داوری و استنتاق. گفته شد که علاوه بر فهم متن و درک مراد جدی، تعامل های دیگری با متن صورت میدهیم. این تعامل ها بدون داشتن پیش دانسته های لازم برای هر تعامل ناممکن است. مگر می شود بدون اطلاع دقیق از ژانرها و سبک های مختلف شعری میان دو شعر، ژانر هم بهانه سبک، ژانرها و سبک های مختلف شعری میان دو شعر مقایسه و سنجش صورت داد و راجع به امتیازات و برجستگی های یک شعر در داخل یک سبک خاص، مثلا سبک هندی نسبت به اقران خیش سخن گفت، سبک عراقی، سبک هندی مثلا. استنتاق یک متن که مواجهه کردن آن با پرسش های جدید است نیازمند پیش دانسته های لازم است. چرا در گذشته مفسر ما از نسبت میان قرآن و اصول لیبرالیسم یا مکتب اقتصادی سوسیالیسم پرسش نمیگه، اما مفسر امروز که از وجود این مکاتب پیش دانسته دارد به استنتاق متن قرآنی در این زمینه ها میپردازد. این دغدغه های ذهنی و آشنایی مفسر با حوزه های فکری بیرون متن است که توان پرسشگری و تنوع دادن به عرصه های استنتاق را برای وی فراهم می آورد. این بحث استنتاق که اینجا گفتیم، ایشون در صفحه 295 بحث استنتاق رو داره تا صفحه 304، تا اینجا تقریبا تا 303. اینا رو انشالله نگاه میکنید. بعدن هم من این بحث و اتفاقا من سوالی دارم، باید مجبورم همین جاها هم باز براتون توضیح بدم و از این نکته هایشون هم براتون میخونم. این هم یکی. باز یه پیشدانسته ای روشون مطرح کرده منتهی به قرینه لبی، که اونم عملا هم پیشدانسته ای بود که ما به عنوان چی گفتیم، البته ایشون یکی وسیع تر از این میگه، اونی بود که ما گفتیم چی، خود عقل، عقل ضروری به عنوان چیه، قرینه لبی است. اون قرینه لبی هم به عنوان یک پیشدانسته و موجهه، اون موجه داوری و استنتاق قرار نیست که قرینه لبی بشه، ولی قرار سوال کنه، نه قرینه لبی. این هم موجهه، درسته. پیشدانسته که فهم عمیق‌تر میاره، گفتیم بستر رو بلده، اون بستر بهش خیلی کمک میکنه، میتونه قدرت مهارت بیشتری پیدا کنه در اینکه بتونه متن رو معنا کنه. بنده معتقدم حتی روش دقیق‌تری رو بهش حتی اعمال میتونه بکنه برای فهم متن دین. و اینها تمام اون مواردی است که ایشون مطرح کرده. البته یه پیش دانسته های تشخیص ناهنجاری معنایی است که خیلی چیز واضحه، خودتون نگاه بکنید. یکم پیش دانسته های راهبر به سوی زمینه تاریخی، این دو تا رو ما الان احتیاج نداریم در این بحث خودمون، باز هست دارم چرک میکنم. اینی که عرض کردم خود این کمک میکنه که ما بگیم بله ما نیازمنده به فلسفه ایم، نیازمنده به فلسفه ایم که حاضر شود برای فهم معارف دین، نیازمندیم به حکمت عملی که حاضر شود برای. بنده معتقدم کسی حکمت عملی کار کنه، دستگاه حکمت عملی فقط در حد ساحت انسان ایستاد. من یادم این بحث حکمت عملی رو تو خارج نهایی داشته، حکمت عملی در ساحت انسان فقط تحلیل کردن عمدتا، ولی میریم خدمت قرآن میبینیم مثلا میشه بحث حکمت عملی رو در کل تکوین مطرح کرد، در مورد خدا مطرح کرد، و بعد قرآن این کار رو کرده، به اتفاق خط داده و الان باعث شده بعد از اینکه ما این حکمت عملی رو داشتیم رفتیم خدمت قرآن، دیدیم چیز جدیدی وجود داره و چیز عمیق‌تری وجود داره، او باعث شده الان تحلیل جدیدی هم داریم در مورد حکمت عملی برگرفته از قرآن، که این رو انشاءالله من بعدا باز با توضیح بدم روشی که معمولا فیلسوف باید اعمال کنه. برگرفته از این
آیات
نه، این چرخه فهمه که معمولا انشالله یه وقتی من با چرخه فهمم توضیح بدم انشالله. این ها یعنی جسته چون من گرفتاریم و اینه که از اول داریم شروع میکنیم، هیچ هنوز محکم نیست که هر چقدر که درست کردیم. چرخه فهم معناش اینه، یه مطلب از اونجا میگیرم میام دو تا کلمه اینجا اضافه میکنم، باز دوباره عرضه میکنم بر اونجا، دوباره میام این شکل میره و میاد، که طبیعی انسان بحث چرخه فهم خوشید و عنوان دور نداره، این برای خوش توضیح داره.
سوالاتی که فهمیدیم اشکالی نداره و ما با سوال پیش بریم جلو و مطمئن
خالی از
ذهن نباشی، این در صورتی که نیازهای حقیقی باشه، مثلا ممکنه یه طرف نیازهای از روی حب دنیا وهمی و حقیقی نیست.
بله اشکال نداره، خیلی خوب. اصلا این سوال میبره متنی میگه اصلا این همچه سوالی شیه تو میکنی، خوبه؟ این هم باز جواب بدید. یعنی
اینجور سوالات وهمی هم طرف استنتاج
میکنه. به طبیل دیگه حالا یه سوال کنم، اگر مثل لیبرالیسم و اینها رو میگید، سوال اینه آنچه قرآن در نظام اجتماعی عرضه میکنه سر از یک نظام لیبرالیستی در میاره یا نه؟ این حرف خوبیه دید. یا بگید نه اصلا قرآن اصلا کاری به نظام اجتماعی نداره. کسی اگر گفت آقا قرآن کاری نداره، مثلا میگه ما این بحث رو زیر کنار به درد ما نمیخوره، مثلا میگه
اصلا رفت رجوع به قرآن با پیشفرض سوالات علوم انسانی که حالا بیشتر دست غربه یه کار اشتباهیه.
چرا؟
نیازهای وهمیه، ما نیازهای حقیقی.
آه خیلی خوب شد. نیاز وهمی منظور تو منظورشون، من میخوام کمی تفسیر کنم که کمی واضح‌تر بشه. منظورشون از نیاز وهمی اینه که اصلا ما احتیاج به علوم انسانی نداریم. این خوبه؟ خواستم سریع بگم واقعا آیا ما احتیاج به علوم انسانی نداریم؟
غربی؟
نه علوم انسانی، یک وقت میگم علوم انسانی غربی اشتباه هست، یک وقت میگم اصلا علوم انسانی اصلا نمیخواد.
علوم انسانی یعنی چی هستن؟ ما فلسفه هم یه علوم انسانی میدونیم.
کی گفته؟
برای سیر انسان، تکامل انسان.
آه لفظ انسانی رو میخواد. من علوم انسانی پس برخواهش یه توضیح خاصی داره، بحث خاص خودش داره. علوم انسانی که حالا فعلا نه میخوام ببینید، ما درگیری فضای اجتماعیمون بحث اقتصادی نداره، بحث جامعه شناسی نداره، داریم یا نداره؟ اینو میگن علوم انسانی. خب اینا قرآن به حرف داره یا نداره؟ یه وقت میگه اصلا حرف نداره، خب بسیار خوب. وقت می حرف داره ما بدیم قرآن چی میگه؟ خوبه؟ دیگه حداقلش این دیگه. و چرا این رو مطرح میکنه؟ اتفاقا یکی از کارهای خوب همینه. من به نظرم یکی از چیزهایی که باید نگاه کرد، قرآن قرار شده، من بعدا انشاءالله توضیح میدم، یکی از بحثای مهم در مورد هر متن اینه که اون متن رو باید شناخت تا بشه خوب در مورد متن قرآنی رو اگر گفتید برای تا روز قیامته و بعد بگید برای همه انسان‌ها و هدایت همه انسان‌ها در همه ساعت‌های نیازمند به هدایت، تا اینو گفتید همه حوزه‌های علوم انسانی رو میگید، ولی زبا باید بشه بعد واضح است. اینا باید در جای خودش، البته من قرار نیست برم جلو و الان وقتش نیست، الان فقط میخوام نکته ای رو بگم به درد بحث فلسفی میخوام، ولی بعدها چرا اتفاقا بحث جهر یا الان براتون انجام میدیم انشاءالله میبینید در قرآن چجوری حتی میشه از جزئیات قرآنی مطالب فهمید. جهر یا توضیح میدیم اینا. از جزئیات بحث در باب فرعون میشه مطلب فهمید. واضح است دارم چرا میکنم اینا رو انشاءالله توضیح میدیم میرسیم و حل میکنم، ولی به هر ترتیب ما به چنین چیزی احتیاج داریم. اما با این توضیحی که عرض کردیم، یعنی کی گفته که پیش دانسته های موجه نداریم؟ اما اگر کسی بگه کلن پیش دانسته نباید باشد که اندان میدن خالی و ذهن باشه، اتفاقا هر کی که خالی و ذهن باشه خیلی خوبه، بهتر میفهمه متن را. اینجا یکی از بحث‌های جدی هم هست، یعنی یکی از سوال‌های جدیه. شما یه خالی و ذهن با اصلا فلسفه نخون تا بتونی معارف بفهمی. تا فلسفه می‌خونی ذهن تو آلوده می‌کنه، آغشته می‌کنه، نمی‌تونی بفهمی. تا حقوق می‌خونی آغشته می‌کنه، خوب نمی‌فهمی. تا نمی‌دونم علوم انسانی می‌خونی آغشته می‌کنه، خوب نمی‌فهمی. هر چی که هر علمی که هست که بحث ما چون فلسفه. این هم یک سوال جدیه. کسی خالی و ذهن باشه بهتر می‌فهمه و تقریباً هم راه افتاده بین همه این مسئله مطرح هست. خیلی هم میگن باید خالی از ذهن بود و شما با این کاری کردید ذهن رو مشروب میکنید نمیفهمید. خب این بیان رو اینا کردن، حالا باید پاسخ داد. پاسخش که دیگه الان چون وقت نیست، من میخواستم وارد بشم، حالا این چون وقت نیست انشاءالله در جلسه بعد اتفاقا باعث بشه هم جناب آقای واعظی پرداختن هم خودمونم که قبلا هم این حرفا چند بار میگفتیم، حالا میرسیم انشاءالله عرض میکنم خدمتتون اینا رو عرض میکنیم. بعد از اینکه اینا تمام شد باید یه دسته از بحث‌های دیگه در باب فلسفه بگم. اینا رو چرا اینقدر نیستیم؟ شاید بگید آقا چرا اینقدر نیست، احتیاج نیست. من معتقدم باید ایستاد. میدونی چرا؟ عملا ما سر صحنه به همه اینا احتیاج داریم. وقتش شده اون موقع بدون اینکه روشمندش کرده باشین استفاده میکنیم، کار درستی نیست. ولی اگه روشمند کرده باشین ضوابطو گفتم آقا عقل ضروری بر قرینه لبیه، بقیه نمیدونم اینجوری ان، اون نمیدونم فهم لوازم لازم بیان، لازم بیان رو ما میتونیم استفاده کنیم. همین توضیحاتی که عرض کردم اینا بحث روشی، شما هر چه بحث روشی میکنید در کل قرآن میتونید و هر کدوم اینا رو اگه اینجا نقد داریم باید نقد کنیم، نه اینکه بریم اونجا. گرچه بعضی از چیزا میدونم میمونه به هر حال اونجا ها نقد، ولی تا میشه بحث روشی رو در سر صحنه داشت و خوب حلش کرد و اینا اگه حل بشه مشکل ما حل میشه. الان ببینید بعضیا همین به همین اندازه‌ای که اصلا فلسفه نباید باشه در کار تفسیر با همون برداشتی کردن، کلا محروم از فهم بسیاری از حقایق دینی هست. بسیاری از حقایق دینی گمان میکنه فهمید. من یه فقط جا ندارم تو بحث سلوک هم میره، من معتقدم بسیاری از افراد اصلا در فهم سلوک در فضای قرآنی راجلند، ولی همش دارن حرف میزنن از این حرف. یعنی مطالب قرآنی رو در باب سلوک میارن میگن از این حرفایی که الان هست همه، یعنی هر کی میاد قرآن دارد این گونه میگوید. خب با ضوابطی داره، شما اگه علم سلوک خونده باشی اینجوری نیست، تو فضای سلوک باشی اینجوری نیست، این لازمه و یعنیش اینه، تو چرا اینجوری میگی؟ همش میشن توضیح داد. ولی کسی که تو این رشته نیست میاد راحت در بحث قرآن هر جایی هر آیه رسید داره نظر میده و همش هم صائب نیست، همش صائب نیست، اندکی هم گهگاهی صائب داره. خب این یک ضرری داره، ضررش کجاست؟ برای اینکه خب نمیدونی اینا مبانی رو اصلا میگه نه احتیاج نداریم که. قرآن خودش یک سلوک داره بابا، قرآن سلوک داره واقعا هم همینه، ولی قرآن سلوک داره تو باید ضوابطش رو بدونی حتی اینا رو بفهمی تا بتونی این سلوک رو پیاده کنی. میام تو هر جایی من دیدم تو بسیاری از این علوم هر کسی که ورود واضحی نکرد وارد شد به هم زد. یکی از این آقایون کتابی نوشته بود الهیئة الاسلام، چیزی که توش پیدا نمیشد اون بحث هیئتی اسلام بود. دلیلش که دستش نبود، نه که بزرگوار مردی بود. وقتی هم یکی از آقایون بهش گفت آقا شما اینو که نوشتی میدونی اینجوری، گفت من نمیدونستم. پس واضح هست دارم چه عرض میکنم، باید حساب شده عمل بشه. یعنی هر جایی ورود میکنیم میخوام نظر اسلام رو بگیم، نظر قرآن رو بگیم، باید عالمانه باشه، با دقت های خاص خودش باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما به واقعیت معنا میدیم یا واقعیت به ما معنا رو میفهمیم؟
واقعیات به ما معنا رو میفهمم، ولی من بعد یاد بگیرم چجوری فهم واقع داشته.
یک اتفاق میفته، بعد از همون اتفاق مثلا میگم یه بوف یه نفر میزنه، از همون بوف یه نفر معنای فحش میفهمه، خب ده همون آن یه نفر معنای سلام میفهمه.
خب اونا رو میخواید من بعدا توضیح میدم، بابا اصلا الان نداریم اینا.
این فهمه که
چندم
ما بسیار حیث فعال ما
بله بله
مواجه با
بله 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 بله
خیلی فعال.
آره آره خیلی فعال واقعا همینجوری. یعنی بتوی دیگر منم قائلم، ما اینجا هم نیست که خیلی راحت گفتیم حالا فیلسوف باش خوب راحت بتونه تم بده و بفهمه، اشکالات فراوان داره. خوبه ولی هر کی کار فلسفی میکنه انضباط رسیدن به واقعش بیشتر میشه کمتر میشه.
آقا
ببینید من میخوام اینجوری بگم، فرد عادی خیال میکنه فلسفه نداره، فلسفه داره. میخوای برات بگم چیکار میکنه؟ یه اجنه اصلا دارن کار میرسن، اینا یه اصطلاح نفر چی کرده به اصطلاح سحر کرده، همش همینجوری نگاه کن، همش با هم تعلل دارن زندگی میکنن، دارن همه رو داره با همین شکل حل میکنه. خیال نکن که ایشون هر چیزی رو به یک چیز مبهمی داره حلش میکنه.
آقا جایگزینه فرمایش شما این مدل اجنه ای
که نه خواستم بگم خیال میکنه حتی فرد عادی که فلسفه نه کار فلسفی میکنه، کار فلسفی میکنه، اشتباه فلسفی میکنه.
آقا اینه که مثلا فرض کنید یه علمی مثل جهت و رمز و سحر یکی به آقا من رفتم اینا رو کار کردم الان تو اینا به یه نقطه رسیدم، ولی میخواد هدایت بشه، میره حضرت امام صادق تو روایت داریم میگه میره حضرت میگه من کارو کردم چیکار کنم؟
خب.
جواب داره دین برای
بله بله
جواب داره
بله،
ولی آیا
بله بله بله
کارو کرد؟ کار مورد تاییدی بود؟
نه نه اصلا با این آیه خیلی خوبه دین میگه اصلا دنبال سحر نرو. خوبه
خیلی خوب همینه.
حالا ما میگیم خدمت دین میگه آقا فلسفه کار میکنه، دین میگه فلسفه نکن. آقا من دنبال این ان شاء الله یه بحث بعدی منه ان شاء الله میرسم. بله بله بله
علمو
گفتم علمو میگم علوم که از میگم الان واضحه. الان این که نیست اتمام برای یکی از بحث هم همینه، آیا دین اصلا اجازه میده کار فلسفی بکنه؟ خوبه
این
یه بحث گرچه من خودم فقط تحیر میده این همه بحث رو بیارم اینجا، من امسال بارم هم اینو بزن سعی میکنم زدت هم
به سوالی که داریم میده اصلا جفر و سهرهای اینا در این عمر علوم انسان یا هیمنش میاد، ما دیدیم روشن فکر دینی بسیار پای من بودن به دین، ولی چرا مثلا آها. علم و دین هم بحث رو زدن
بذارید من بودن میخواید حالا من راحت میگم براتون، الان راحت براتون میگم، راحت براتون میگم من دو خودم که